بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قسم ثالث از اقسام استصحاب کلی عبارت از این است که ما یقیناً می‌دانیم که کلی در ضمن یک فرد در دار مثلا وجود پیدا کرده و اون فردم فرد مشخصی هست. میدانیم که کلی انسان در ضمن شخص زید در دار وجود پیدا کرد و می دانیم هم که شخص زید از دار خارج شده، لکن در عین حال احتمال می دهیم که با این که شخص زید از خانه خارج شده، لکن کلی باقی در دار باشد. حالا به چه صورت؟ به یکی از دو صورت. یک صورتش این است که احتمال می دهیم که همراه با وجود زید در دار، امر هم در دار وجود پیدا کرده باشه. و در رابطه با امر نه علم به بقا داریم و نه علم به زوال و ارتفاع داریم. پس در حقیقت یک صورتش به این نحوه که کلی انسان مشخصاً متیقناً در ضمن زید در دار وجود پیدا کرد و زید هم بالخصوص از خانه خارج شد، لکن علت این که ما شک در بقای کلی داریم این است که احتمال میدیم که همراه با وجود زید در دار امر هم در دار آمده باشه، و اگر امر در دار آمده باشه دیگه علمی به خروج او از دار نداریم. در نتیجه حالا شک میکنیم که این کلی انسان که در دار تحقق داشت آیا با خروج زید از دار این کلی هم خارج شد و زائل شد، و یا اینکه کلی در دار باقی است؟ این یک صورت. صورت دوم این است که ما می‌دانیم که کلی انسان در ضمن شخص زید در خانه وجود پیدا کرد و می‌دانیم هم که تا مادامی که زید در خانه بود فرد دیگری در خانه وجود پیدا نکرد، لکن مقارن با خروج زید از دار احتمال می دهیم که امر وارد دار شده باشه، به طوری که ورود امر به خانه مقارن با خروج امر از خانه باشه و در نتیجه در هیچ آنی این خانه خالی از انسان نبوده، منتها زمانی در ضمن زید و زمان دیگری در ضمن امر. اما این مسئله به صورت احتماله. پس در حقیقت استصحاب کلی قسم سال داره و دو فرض داره. یک فرضش این است که فرد معلوم و فرد مشکوک مجتمع در وجود در دار باشند. فرض دومش این است که اجتماع در وجود نیست در کار، بلکه در هر زمانی تنها یک فرده، تا زمانی که زید بوده انسان در ضمن زید تحقق داشته و مقارن با خروج زید احتمالاً امر وارد شده و اگر انسان باقی در دار باشه لا محاله در ضمن امر باقی در داره و در هیچ لحظه ای اجتماع وجودین و فردین در دار نبوده. آیا این استصحاب کلی قسم ثالث جریان دارد؟ جریان ندارد؟ یا بین این دو صورتی که ذکر شد از نظر جریان استصحاب در مسئله تفصیله؟ در حقیقت در استصحاب کلی قسم ثالث سه تا قول وجود داره. یک قول جریان الاستصحاب مطلقا، یک قول عدم و جریان الاستصحاب مطلقا که مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه این قول دوم رو اختیار کردند، و قول سوم تفصیل است در مسئله به این نحو که در اون فرض اول بگیم استصحاب جریان پیدا میکنه، اما در فرض دوم جریان پیدا نمی کند و این تفصیل را مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف ایشون در کتاب رسائل اختیار فرمودند. حالا قبل از آنی که ما وارد ادله این اقوال بشویم و ببینیم که کدام قول رو باید در این فرض و در این قسم ثالث اختیار کرد، یکی دو نکته در اینجا لازمه که ذکر بشود. یک نکته این است که مرحوم شیخ در کتاب رسائل با اینکه فرض دوم از دو فرض استصحاب کلی قسم ثالث رو می‌فرماید استصحاب درش جریان نداره، لکن یک موردی رو استثناء می‌کنه که ما روی این استثناء بحث داریم. ببینیم آیا این موردی رو که مرحوم شیخ استثناء میکنه اصلا داخل در محل بحث ماست یا خارج از محل بحثه، و در حقیقت این استثناء مرحوم شیخ آیا استثناء متصله یا استثناء منقطعه که مستثنا اصلا داخل در مستثنا منه نیست و از مصادیق مستثنا منه نیست. حالا اون مورد کجاست؟ اون مورد عبارت هست از مراتبی که، خوب دقت بفرمایید، از مراتبی که در اعراض وجود داره، مثل حمره قرمزی. خب این یک عرضی است. در این عرض مراتب وجود داره. حمره یک وقت حمره شدید است، یک وقت حمره مثلا متوسط است، یک وقت حمره ضعیف است، و همینطور نظیر حمره مثلا در باب سواد، سواد یک وقت سواد شدیده، یک وقت سواد متوسطه، یک وقت سواد ضعیفه. حالا اگر در یک موردی، یعنی در یک جوهری، ما یقین کردیم به این که یک سواد شدیدی عارض بر این جسم بود، یک سواد شدیدی در جسمی تحقق داشت، و بعد یقین کردیم که این سواد شدید زائل شده، لکن تردید در این معنا داریم که آیا سواد به کلی از بین رفته یا شدت و سواد از بین رفته؟ آیا این جسمی که معروض سواد شدید بود حالا معروض بیاض قرار گرفته، یا اینکه بقاءً معروض بیاض سواد ضعیف قرار گرفته؟ آیا اصل سیاهی از بین رفته و تبدل به بیاض پیدا کرده، یا شدتش از بین رفته و تبدل به ضعف پیدا کرده؟ مرحوم شیخ می‌فرماید که این از قبیل فرض دومه از دو فرض استصحاب کلی قسم ثانیه. چرا؟ برای خاطر این که اون چیزی را که جای فرد اول رو پر کرده باشه کی پر کرده؟ بعد از زوال فرد اول، مقارن با زوال فرد اول. یعنی شما که احتمال میدید که سواد شدید تبدل به سواد ضعیف پیدا کرده، خب سواد شدید همراه با سواد ضعیف که نیست، لابد مقارن با زوال سواد شدید سواد ضعیف تحقق پیدا میکنه. پس فرض دوم از دو فرض استصحاب کلی قسم ثالثه. او وقت شیخ میفرماید با این که ما در فرض دوم استصحاب رو قائل نیستیم، لکن در این گونه مثال ها قائلیم. اینجا اگر شما شک داشته باشید که سواد شدید تبدل به بیاض پیدا کرد یا تبدل به سواد ضعیف پیدا کرد، شما میتونید کلی سواد رو استصحاب بکنید، میتونید اصل سواد رو استصحاب بکنید و بگید که اون سیاهی به طور کلی با قطع نظر از شدت همون طوری که عارض این جسم بود و در این جسم تحقق داشت، حالا اصل و سواد به قوت خودش باقیه. پس مرحوم شیخ این قبیل موارد رو استثناء کرده. حالا اشکال این است که آیا در این مثال سواد شدید و امثاله اصلا این ربطی به استصحاب کلی داره، یا اینکه این استصحابش استصحاب شخصیه؟ به عبارت روشن‌تر، آیا شدت و ضعف برای سواد دو فرد ایجاد میکنه؟ سواد شدید مقایر با سواد ضعیفه، مثل همون تغایری که زید با امر داره که از نظر خصوصیات فردیه بین زید و عمر کمال مغایرت تحقق داره. آیا سواد شدید و سواد ضعیف که زیدن و عمرن فردان متغایران بالخصوصیات الفردیه، یا اینکه نه مسئله به این صورت نیست؟ شدت و ضعف دو حالت برای یک فرده، دو شأن است برای یک فرد، مثل مثلا پیری و جوانی میمونه. آیا زید در حال جوانی مقایر با همین زید در حال پیری، که زید در حالت جوانی فردون و زید در حالت پیری فردون آخر من طبیعت الانسان، یا اینکه نه زید فردون واحد، منتها این فرد واحد حالات مختلف داره، شؤون مختلف داره، اوصاف مختلف داره. زید جاهل مقایر با زید عالم نیست. انسان قبل از اینکه طلبه بشه، با زمانی که طلبه شد، دو فرد از برای انسان نیست، همون یک فرده، منتها دو حالت مختلف داشته. حالت جهل تبدل پیدا کرده به حالت علم. در شدت و ضعف در باب سواد و امثال سواد هم مسئله به این گونه است: سواد شدید غیر از سواد ضعیف نیست، فقط در صفت شدت و ضعف با هم اختلاف پیدا کردن. معمولا که انسان مثلا یک پارچه‌ای می‌خره، خب اون روزهای اول یک رنگ خیلی شدید و روشنی داره، بعد به واسطه مرور زمان، برخورد با هوا و مقابله با شمس، خب این رنگ ضعف پیدا میکنه. آیا از نظر عرف که ملاک همون نظر عرفه، اون رنگ از بین رفته و رنگ دیگری به وجود آمده، لون جدیدی تحقق پیدا کرده، یا این همون رنگ منتها حالت شدتش تبدل به حالت ضعف پیدا کرده؟ پس اگر سواد شدید و سواد ضعیف دو تا فرد نباشند، در این موردی که مرحوم شیخ استثناء کردند، ما میگیم این استثناء استثنای منقطعه، این اصلا استصحاب کلی نیست، در اینجا همون استصحاب شخصیه. چطور شما اگر 20 سال پیش زید رو دیده باشید در حال جوانی، حالا اگر شک که در موت و حیاتش داشته باشید، استصحاب بقای همون زید رو جاری می کنید، در حالی که اگر زید باقی باشه، قطعا دیگه جوانیشو از دست داده، و تبدل به پیری پیدا کرده، اینجام همینطور. اگر اجازه بید، اگر شما عباتون سواد شدیدی داشت، بعد به علتی شک کردید که آیا این سواد شدید تبدل به سواد ضعیف پیدا کرد، یا اینکه نه اصلا به طور کلی سواد تبدل به بیاض پیدا کرد، شما استصحاب کلی ندارید در اینجا، خصوص همون سواد عارض بر عبای خودتون رو استصحاب میکنید. همون سواد شخصی الذی هو عارض و کان فی حال عروزهی متصفاً به شدت و قطعاً الان شدت نداره، اگر اون سواد باقی باشه، لکن در این حال استصحاب شخص همون سواد رو جاری میکنی و شدت در شخصیت دخالت نداره. شدت حالت، شدت وصفه، نه اینکه شدت دخالت در شخصیت داشته باشه، مثل همون حالت پیری و جوانی و بچگی در رابطه با زید که در تمامی این حالات یک فرد بیشتر نیست، لهو حالاتون مختلفه. در سواد شدید و متوسط و ضعیف هم مسئله به این گونه است. پس اینطور نیست که سواد ضعیف در مقایسه با سواد شدید مثل مقایسه زید و عمرو باشه. زیدون فردون و عمرون فردون آخر، فردون آخر در اینجا مطرح نیست. یه چیزایی گفتید که فقط ملا صدرا باید بیاد بشنوه تا بفهمه شما چی میگید. ما برادر رو عرف داریم صحبت میکنیم، حرفای عرض میشود که ملا صدرا فلسفش هم همینه، منتها حالا کاری به فلسفش ما نداریم. اگه فلسفش هم بخواید وارد بشید و جهات عقلیش هم همینه، منتها ما چون کاری نداریم به اون جهات عقلی، ما گوش بدید، ما چون کاری به جهات عقلی نداریم، استصحاب داریم میخونیم و در استصحاب نظر عرف متبعه. آیا عرف سواد شدید و سواد ضعیف رو دو فرد از عنوان سواد میبینه؟ عرفم میگم یه چیزاییشون میگه که من که نمیفهمم، حال شما نمیفهمم. میگیم نیست دیگه، میگیم نیست در باب سواد شدید و سواد ضعیف اینطور نیست، اینطور نیست. نه نیستن دیگه، ما همینو نخیر. اگر این حرف شما درست باشه میگم جواب عرفی بشنوی. آیا اون مقایرتی که بین بیاض و سواد وجود داره، اون مقایرت بین سواد شدید و سواد ضعیف وجود داره؟
در
شدت و ضعف میگم اینطور نیست مسئله. شما اگر عباتون و سیاهیش یه قدری کمرنگ شد، نمیگید عجیب امروز یه رنگ دیگری برای عبای ما پیش آمده، این رو که تعبیر نمی کنی، میگید این همون سیاهیه، این همون رنگه، منتها غلیظ بود حالا ضعیف شده. این تعبیر عرفی خودتون اینه و عقلیش هم در جای خودش ثابت شده همینه. میگم نیست دیگه، ما همین رو میگیم. ما گوش بده،
این کلی مشکل که مثل نور هست، مثل نور که داره افرادی هست یه شدت ضعف داره، همینطور
اونجا هم عرض میشود که همینه. و علاوه حالا بحث ما در اعراضه، حالا اون مسائل رو کنار بگذارید، همین مثالی که شیخ زده در باب اعراض میزنه، با توجه به اینکه اعراض مراتب مختلف داره از نظر شدت و ضعف و کمال و نقص و امثال ذالک، آیا این مراتب ایجاد مغایرت میکنه یا این مراتب حالات مختلفه ایست که در یک فرد تحقق داره؟ بحث اینه. بله بله، چرا گوش نمیدید؟ بحث که ما شدت و ضعف رو نمیخوایم استصحاب بکنیم. من گاهی خودم فکر میکنم که بیش از حد توضیح دارم میدم. ما چی رو میخوایم استصحاب بکنیم؟ گوش بده، در باب زید که اینجا رو با اونجا مقایسه کردیم، در زید چی رو میخوایم استصحاب کنیم و در اینجا چی رو؟ خیلی اینجا بقای سواد رو میخواییم استصحاب کنیم. چی شد؟ در چی داشتیم مقایسه میکردیم؟ در چی داشتیم مقایسه میکردیم؟ گفتیم همون طوری که در استصحاب زید شما کاری به این معنا ندارید که زید مستصحب شما در حالت یقین جوان بوده و الان اگر باقی باشه پیره، شما نمیاد این دو حساب رو اینجا پیاده بکنید، میگید پیری و جوانی دو حالت برای یک فرده. زید وجود داشته 20 سال پیش، حالا شک دارم که باقی هست یا نه استصحاب میکنم، در حالی که قاطعید به این که اگر زید حالا باشه جوانی را از دست داده قطعا، ولی شما به جوانیش کاری ندارید، شما زید را استصحاب میکنید، میگید کان زیدون موجودن حیا و الان اشک فی بقاء حیاته، استصحاب میکنید حیات زید رو، وجود زید رو. اینجام وقتی که یک سواد شدیدی روی یک جسمی به صورت عرض تحقق پیدا کرد و بعد شما شک کردید، منتها به این صورت، یک طرف احتمال این بود که این سواد شدید تبدل به سواد ضعیف پیدا کرده باشه، یک طرف احتمالم این که این سواد به طور کلی زائل شده و جای او رو بیاض پر کرده که مغایره با سواده. خب شما وقتی میخواید استصحاب رو جاری بکنید، حرف ما این است که همین سواد قبلی رو شما استصحاب درش جاری میکنید. به کلی سواد شما چه کار دارید؟ نفس این سوادی که عارض این جسم مشخص بود متیقنن برای شما مشکوک البقائه. شما نیایید بگید که اگر باقی باشه قطعا به صورت ضعفه، و زیدم اگر باقی باشه قطعا به صورت پیری باید زندگی بکنه. ما میگیم پیری در باب زید و ضعف در باب سواد، این موجب تعدد شخصیت و تعدد هویت نمیشه. شدید بودن، ضعیف بودن ایجاد تعدد و تغایر نمیکنه. سواد مشخصی در این جسم وجود داشته، شما شک دارید که اون سواد باقیه یا باقی نیست، استصحاب نفس همون سواد رو جاری میکنید و همون فرد متشخص متعین رو استصحابش رو جاری میکنید. اینجا استصحاب کلی نیست، مثل این نیست که زید در دار بوده و من یقین دارم که زید خارج شده و مقارن با خروجش احتمال میدم که امر وارد خانه شده باشه. فرض ثانی از قسم ثالث یه همچین مسئله ایه. اتفاقا در عرض اینطوره مسئله، میگم اونش که مسلمه در باب عرضشه نه در باب جوهر. هرچه هست بالاخره شدت و ضعف او رو دوتا نمی کنه. این که یه مسئله عرفیه، در مسائل عرفی پافشاری وجهی نداره. شما خودتون به نظر عرفی خودتون مراجعه کنی، نظر عرفی شما اینه که اگر عباتون بعد از یکی دو ماه رنگش ضعیف شد، شما میگی رنگ دیگری به خودش گرفت. ممکنه همه چیز رو انسان بگه. توجه بفرم هست در نتیجه این مسئله مهم نیست که وقت رو صرف این بکنی. عرض می شود که پس یک اشکال به مرحوم شیخ این است که این صورت عرض می شود شدت و ضعف در باب اعراض رو که به صورت استثنای از این فرض دوم قرار داده، نه این استثنای منقطعه، اصلا اینجا استصحابش استصحاب کلی نیست، این استصحاب جزئیه، مثل استصحاب بقاء زید در حالات مختلفه میمانه. این یه نکته. به دنبال همین نکته، آیا مسئله وجوب و استحباب اگر یک چیزی اتصاف به وجوب داشت و ما یقین کردیم که وجوب زائل شده، لکن شک کردیم که آیا تبدل به استحباب پیدا کرد، یا اینکه نه اصلا دیگه رجحانی در این وجود نداره، نه به نحو وجوب و نه به نحو استحباب. آیا مسئله وجوب و استحبابم مثل مسئله سواد شدید و سواد ضعیف میمانه که کسی بیاد اینجوری بگه، بگه وجوب یعنی مرتبه شدیده از طلب، اون طلب مؤکد و طلب شدید و مرتبه شدیده از طلب رو بهش وجوب میگویند و استحباب مرتبه ضعیفه از طلبه. اما در اصل حقیقت طلب و در اصل هویت طلب بین استحباب و وجوب هیچ فرقی نیست، این همون سواد شدید و سواد ضعیف میمونه که در حقیقت مرتبه شدت و مرتبه ضعف دو حالت شناخته میشود، دو شأن شناخته میشه، نه اینکه دو هویت و دو شخصیت در کار باشه. آیا این طور مسئله که اگر وجوب و استحبابم مثل سواد شدید و سواد ضعیف شد، نتیجه این میشه که اگر ما یقین کردیم به اینکه وجوب زائل شده لکن احتمال میدیم که تبدل به استحباب پیدا کرده باشه و احتمال میدیم که اصل طلب به کلی زائل شده باشه، اینجا بتونیم استحباب استصحاب طلب رو جاری بکنیم و در استصحاب طلب اصل رجحان رو محفوظ نگه داریم و با استصحاب طلب رجحان این مسلم باشه. آیا اینطور مسئله که به صورت استثناء قائل به این جریان شدن و چه بر مبنای ما که اصلا گفتیم در سواد شدید و سواد ضعیف استصحاب به صورت کلی نیست بلکه به صورت شخصیه؟ بالاخره این مسلم بین شیخ و ما هست که در سواد شدید و ضعیف استصحاب جاری میشه. حالا ایشون اسمشو استصحاب کلی گذاشته است و مستثنای از کلی قسم ثالث قرار داده و ما اسمش رو استصحاب شخصی گذاشتیم و گفتیم به طور کلی از استصحاب کلی خارجه. آیا وجوب و استحباب این خصوصیت درشون هست یا اینکه نه وجوب و استحباب دو حقیقتند، دو شخصیتند، مقایر با یک دیگر هستند؟ این مقدارش رو جدن نمیتوانیم ما انکار بکنیم که بر مبنای عرف و روی نظر عرف وجوب و استحباب دو امر متغایرند، دو طلب متغایرند، نه دو حالت برای یک شی و دو صفت برای یک حقیقت، نه وجوب و استحباب دو شیء متغایر به تمام معناست. دو چیزیست که عرف مثلا همون طوری که بین وجوب و کراهت و اباحه مغایرت میبینه، همونطورم بین وجوب و استحباب مغایرت میبینه. لذا اینجا غیر از مسئله سواد شدید و سواد ضعیفه، بلکه مسئله وجوب و استحباب داخل در محل بحث ماست، داخل در استصحاب کلی قسم ثالثه و فرض دوم از استصحاب کلی قسم ثالثه. یعنی اگر یقین به تحقق وجوب داشته باشید و یقین داشته باشید که وجوب مرتفع شد و احتمال بدید که مقارنه با زوال وجوب استحباب جای وجوب رو پر کرد، اینجا محل بحث ماست که آیا طلب کلی و رجحان کلی رو در اینجا میتونیم استصحاب بکنیم یا نمیتونیم استصحاب بکنیم. اگر کسی گو استصحاب کلی قسم ثالث در هر دو فرضش یا در خصوص فرض دوم جریان نداره، لازمش این است که اینجا بگه استصحاب جاری نیست. شما نمیتونید اینجا استصحاب کلی رجحان و کلی طلب رو جاری بکنید، همونطوری که در مسئله زید و عمر مثلا استصحاب کلی انسان رو در دار نمیتوانید جاری بکنید. پس در حقیقت نکته دوم در این جهت بود که مسئله وجوب و استحباب با مسئله سواد شدید و سواد ضعیف متغایره و مسئله وجوب و استحباب داخل در محل بحثه که آیا استصحاب کلی در اینجا جریان پیدا میکنه یا استصحاب کلی در اینجا جریان نداره. این به عنوان مقدمه بحث. حالا فردا انشاءالله اول تفصیلی را که مرحوم شیخ بین این دو فرضه از استصحاب کلی قسم ثالث داده اند، اول اون تفصیل رو ملاحظه می کنیم، بعد ادله دو قول دیگر را که یک قولم مرحوم محقق خراسانی است که عرض کردیم ظاهر کلام ایشون این است که استصحاب کلی قسم ثالث به طور کلی جریان نداره، تا ببینیم نتیجه بحث به کجا می رسد.